خب تصور کنین 70 دلار میدین برای اجاره ی آپارتمان.
تا اینجاش که عادیه.
ولی همون روز اول صاحب خونه میگه ببین این خونه واقعا مال شما نیست.
چه شرط عجیبی.
تازه حق ندارین به کسی اجارش بدین و بدتر از همه هر وقت دلش بخواد میتونه قفل در رو عوض کنه تا دیگه نتونین برین تو.
و جالبیش اینه که شما هم با لبخند قرارداد رو امضا میکنین چون بهتون قول دادن که دیگه نیازی نیست کلید فیزیکی با خودتون حمل کنین.
راستش به این کاوش دقیق خیلی خوش اومدین. امروز شنبه 18 ژوئیه 2026ه. شاید این مثال آپارتمان یکم مسخره به نظر برسه ولی میدونی تو سال 2028 این دقیقاً همون کاریه که قولهای سرگرمی قراره با شما بکنن.
دقیقاً.
ما امروز داشتیم یه سری خبر داغ از دنیای فضا، تکنولوژی و بازی‌های ویدیویی رو بررسی می‌کردیم و به یه تناقض خیلی بزرگ رسیدیم.
یه تناقض تا حدی ترسناک راستش.
آره، ترسناک. داستان اینه که شرکت‌های خصوصی دارن میلیاردها دلار خرج می‌کنن تا زیرساخت‌های فیزیکی و دائمی تو فضا بسازن و اونجا رو تصاحب کنن.
ولی همینجا روی زمین اوضاع کاملاً برعکسه. گول‌های تکنولوژی دارن دارایی‌های فیزیکی ما رو نابود می‌کنن.
یعنی می‌خوان ما رو به زیرساخت‌های ابری و اجاره‌ای خودشون وابسته کنن. مأموریت امروز ما پیدا کردن همین خط ربط نامرئیه. چطور مفهوم دسترسی و مالکیت داره تغییر میکنه؟
ببین این یه جابجایی قدرت نامرئی اما به شدت قدرتمنده. ما همیشه فکر میکردیم پیشرفت تکنولوژی یعنی داشتن چیزهای بیشتر ولی خب الان یعنی از دست دادن کنترل فیزیکی روی زمین.
و همزمان تسخیر فضا توسط یه عده محدود. خب پس بیا از همون فضا شروع کنیم. تب تصاحب فیزیکی اونجا خیلی داغه.
موافقم، بریم سراغ فضا.
خبر بزرگی که امروز داشتیم موفقیت استارتاپ هندی اسکای روت ایروسپیس بود.
آره، یه پرتاب تاریخی.
دقیقاً، موشک 7 طبقه و 4 مرحله ویکرام 1 رو پرتاب کردن. اسم ماموریتشون هم آگامان بود که یعنی ورود.
خیلی هم اسپام مسمایی بود.
آره، واقعاً. با این پرتاب بی‌نقص 560 کیلوگرم محموله رو بردن تو مدار نزدیک زمین یا همون لئو. هند شد سومین کشوری بعد از آمریکا و چین که بخش خصوصیش تونسته به مدار برسه.
خب، اینجا باید روی همین مفهوم لئو یا مدار نزدیک زمین یه مکسی بکنیم.
چرا اینقدر مهمه؟
ببین، مدار 160 تا 2000 کیلومتری زمین الان فقط یه دستاورد علمی نیست. لئو در واقع ارزشمندترین املاک و مستقلات تو کل منظومه شمسیه.
به خاطر فاصلش با زمین؟
دقیقاً، چون فاصلش کمه، تأخیر تو ارتباطات به شدت پایینه. یعنی اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌های ارتباطی نسل جدید همه باید اونجا باشن.
پس اسکای روت با این کارش نشون داد میتونه یه تاکسی فضایی ارزون برای این املاک گرون قیمت باشه.
آره، اونم با دقت بی‌نظیر.
ولی راستش درست تو نقطه مقابل این موفقیت هندیا ما لغو پرتاب پردردسر اسپیس‌ایکس رو داشتیم.
او پرواز آزمایشی شماره 13 استارشیپ.
آره، تو 17 ژوئیه موشک 400 فوتی اسپیس‌ایکس که قراره بره ماه و مریخ تو ثانیه 0 متوقف شد، تو همون لحظه تی.
اولین باری بود که استارشیپ تا اندازه واقعی اینطوری رو زمین محکوب میشه.
دلیلش هم این بود که 4 تا از اون 33 موتور رپتور روشن نشدن. ایلان ماسک هم تو شبکه ایکس تایید کرد و پرتاب افتاد برای 20 ژوئیه.
خب این اتفاق خیلی بزرگی بود، مخصوصا بعد از اینکه سهام شرکت تو جوان عمومی شد.
دقیقاً. حالا سوال من اینه، وقتی یه استارتاپ هندی میتونه بی‌نقص به مدار برسه، اسپیس‌ایکس با اون عظمتش اینجا یه شکست مهندسی رو تجربه نکرده؟ این قانون هرچه بزرگتر بهتر واقعاً جواب میده؟
راستش چیزی که اینجا جذابه اینه که ظاهر ماجرا شاید شبیه شکست باشه، ولی از دید مهندسی هوافضا این یه پیروزی بزرگ برای نرم افزاره.
چطور؟
ببین، ما داریم درباره 33 موتور رپتور حرف میزنیم که سوختش متان و اکسیژن مایع. همگام سازی اینا یه کابوس مهندسیه.
خب روشن کردن همزمانشون چه مشکلی داره؟
وقتی میخوای این همه موتور قدرتمند رو با هم روشن کنی، با موجای صوتی و لرزشی فوق‌العاده وحشتناکی روبرو میشی. تو همون ثانیه اول میتونه کل سازه رو متلاشی کنه.
یعنی اگه حتی یه موتور از ریتم خارج بشه، موشک میشه یه بمب ساعتی؟
دقیقاً همینه. توقف تو ثانیه صفر، یعنی سیستم‌های ایمنی خودکار اسپیس ایکس اونقدر بالغ شدن که تو کسری از ثانیه تونستن مشکل اون 4 تا موتور رو بفهمن
و جلوی نابودی موشک و سکوی پرتاب رو بگیرن.
آره، این برای شرکتی که میخواد آدم ببره مریخ، یعنی سیستم ایمنی اضطراریشون عالی کار میکنه.
بسیار خوب، بیایم این موضوع رو باز کنیم. تماشای موفقیت اسکای رود در کنار این درگیری اسپیس ایکس برای من مثل اینه که یه نوجوان با یه ماشین جمع جور خیلی تمیز پارک دوبل میکنه، در حالی که
اسپیس ایکس داره سعی میکنه با یه تریلی 18 چرخ 400 فوتی توی کوچه باریک دریفت بکشه.
آره دقیقاً، مقیاسشون اصلاً یکی نیست.
ولی اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، هر دو دارن فضا رو تجاری میکنن، دارن سخت افزارها و دارایی‌های فیزیکی رو تو مدار مستقر میکنن.
و این ما رو میرسونه به همون قضیه آپارتمان اجاره‌ای. در حالی که موشک‌ها دارن فضای فیزیکی بالا سر ما رو تسخیر میکنن، شرکت‌های تکنولوژی دارن دارایی‌های فیزیکی رو از تو خونه‌های ما جمع میکنن.
یه تصمیم تاریخی از طرف سونی.
آره، سونی رسماً اعلام کرد که از ژانویه 2028 دیگه دیسک بلوری برای بازی‌های جدید پلی‌استیشن تولید نمی‌کنه.
یعنی پایان یه دوران.
کارخانه معروف تالگاو تو اتریش که تا الان 24 میلیارد دیسک زده، داره تغییر کاربری میده. میشه آزمایشگاه میکرواپتیک. بازی‌های جدید فقط دیجیتالی عرضه میشن.
این تیر خلاص به بازار فیزیکیه.
ولی وایسا، من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بگو.
دیسک‌های فیزیکی واقعا رو اعصابن. جا میگیرن، خش میافتن، درایو نوری صدا میده، باید کلی صبر کنی تا نصب بشن. با دانلود بازی در لحظه حاضره. آیا سونی با این کارش واقعا به ما لطف نکرده؟
راحتی آره خوب، خیلی راحت تره. ولی لطف اصلاً.
چرا؟
بیاییم به اقتصادش نگاه کنیم. سونی وقتی دیسک میزنه باید پول پلاستیک، چاپ، بسته‌بندی، حمل و نقل بده. تازه 30% هم سهم خرده فروش‌های مثل گیم استاپ میشه.
پس با حذف دیسک حاشیه سودشون منفجر میشه.
دقیقاً. ولی فاجعه اصلی برای من و شما مرگ بازار بازی‌های دست دومه.
آره، تو دنیای دیجیتال من نمیتونم بازی 70 دلاریم رو بعد از تموم شدن 50 دلار بفروشم به دوستم.
و از اون بدتر، وقتی پلاستیک رو با لایسنس دیجیتال عوض می‌کنی، در واقع داری مالکیت رو واگذار می‌کنی. شما صاحب بازی نیستی.
فقط مجوز باز کردنش رو روی سرورهای سونی اجاره کردم.
آره، اگه 10 سال دیگه سونی تصمیم بگیره سرورهای پلی‌استیشن 5 رو خاموش کنه، تمام بازیهایی که خریدی دود میشه میره هوا. کنترل قیمت هم کاملا دست خودشونه.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. وقتی توی اکوسیستم بسته گیر میفتی، شرکت‌ها میتونن روانشناسی شما رو به بازی بگیرن. نمونه بارزش همین فروش تابستانه استیمه.
اوه، بازار استیم الان به شدت داغه. حراجی که از 25 ژوئن شروع شد تا 9 ژوئیه 2026
آمارش دیوونه کننده است. میدونستی ارزش کل کالاهای فروخته شده یا همون GMV 876 میلیون دلار تخمین زده شده؟
رقم فوق‌العاده است. میانگین تخفیف هم 45%.
آره، مثلا Red Dead Redemption 2 با 67% تخفیف شده 19 دلار. دیترویت شده زیر 10 دلار.
ریمیک سایلنت هیل 2 هم که با 60% تخفیف شده 28 دلار.
همونی که یکی از منتقدا بهش گفت ملاقات دنج با کله هیرمی.
آره همون. ولی استیم تو این حراجی تغییر بزرگ داده. دیگه از اون تخفیف‌های لحظه‌ای خبری نیست.
آره منم متوجه شدم. تخفیف‌ها ثابت شدن و تا 95% هم میرسن. خب چرا این کارو کردن؟ راحتی ما یا اینکه سروراشون زیر بار هجوم لحظه‌ای کرش نکنه؟
اگه اینو به اون تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم که دلیل اصلیش فقط روانشناسیه.
یعنی چطور؟
تو تخفیف‌های لحظه‌ای گیمرها صبر می‌کردن ببینن آیا فردا ارزون‌تر میشه یا نه. یعنی مکس میکردن. ولی وقتی تخفیف 2 هفته ثابته، شما استرس از دست دادن تو ساعت آینده رو نداری، ولی درگیر فومو یا ترس از دست دادن تو کل دوره میشی.
یعنی میدونی این قیمت تا چند ماه دیگه تکرار نمیشه، پس سبد خریدت رو تا خرخره پر میکنی.
دقیقا. و اینطوری احتکار دیجیتال شکل میگیره. اون 876 میلیون دلار همش پول بازیایی نیست که قرار بازی بشن.
راست میگی، خیلی از این بازیها حتی یه بار هم نصب نمیشن رو سیستم، فقط دکمه خرید رو میزنیم که داشته باشیمشون.
آره، شما معتاد تخفیفای فصلی میشی. برای شرکت هم دادن 90% تخفیف روی بازی قدیمی ضرری نداره، چون فقط یه کد دیجیتاله.
هیچ هزینه یه تولیدی نداره، یه ماشین چاپ پول بی‌نقص.
کاملا درسته.
خب همه اینا به چه معناست؟ اگه نرم افزار کاملا دیجیتالی شده، پس تنها چیزی که هنوز فیزیکیه و تو دست ما سخت افزاره.
ولی خرید سخت افزار هم الان شده یه معماری خیلی پیچیده.
آره، مخصوصا با این شایعات جدید نینتندو سویچ 2
که قراره اول سپتامبر عرضه بشه.
بله، با قیمت پایه 500 دلار برای مدل LCD. ولی شایعه شده دارن روی یه مدل OLED هم با رزولوشن فول HD کار میکنن.
پنلش رو هم سامسونگ دیسپلی میده، ولی از نوع غیر منعطف.
این کلمه غیر منعطف خیلی عجیبه. چرا مثل گوشی ها منعطف نیست؟
چون ارزونتر در میاد. نینتندو درگیر یه بحران وحشتناک سر قیمت گذاریه. سامسونگ فشار میاره، ولی نینتندو میترسه قیمت بره بالاتر از 15 دلار و اصلا توافقشون به هم بخوره.
اگه تایید بشه که تازه تولید انبوهش میفته برای 2027 یا 28، یعنی همون فاصله زمانی سویچ 1 و سویچ OLED.
آره، ولی مشکل اصلی همون 500 دلاره. خیلی گرونه.
و دقیقاً در نقطه مقابل این گرونی ما گوگل پیکسل 9 A رو داریم
که حسابی بازار رو به هم ریخته.
آره، تو آمازون و بست بای قیمت به پایین ترین حد تاریخش رسیده. فقط 349 دلار. یعنی 30% تخفیف خورده تا انبارها قبل از معرفی پیکسل 10E تو 18 فوریه 2027 خالی بشه.
نسخه 256 گیگش هم شده 449 دلار.
خب من سوالم اینه، آیا گیمرها واقعا حاضرن برای کنسول بازی با یه نمایشگر کمی بهتر مبلغی خیلی بیشتر از 500 دلار بدن، در حالی که شما میتونی یه گوشی پرچمدار بخری 349 دلار؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه در مورد ارزش‌گذاری شرکت‌ها.
ببین، پیکسل 9 آپدیت اندروید 7 رو میگیره، 7 سال آپدیت نرم افزاری تضمین شده داره، صفحه نمایش 120 هرتز روشن، باتری بالای 30 ساعت، شارژ بی سیم، ضد آب IP68. یعنی قیمتش از پیکسل 9 پایه دست دومم رقابتی تره.
خب تفاوت استراتژی اینجاست. گوگل با این کار مفهوم ارزش در برابر قیمت رو برای میان رده ها باز تعریف میکنه. گوشی رو ارزون میده که شما وارد اکوسیستمش بشی.
ولی نینتندو چی؟
نینتندو داره سقف تحمل قیمت مصرف کننده رو تست میکنه. اونا سخت ابزار رو یه کالای لوکس سرگرمی میبینن. میدونن شما برای بازی کردن ماریو مجبورین اون جعبه 500 دلاری رو بخرین.
پس یکی داره درهای اکوسیستم رو باز میذاره با قیمت پایین، یکی داره به خاطر انحصاری بودن قیمت رو میبره بالا.
دقیقاً همینه.
خب ما امروز واقعاً یه سفر پرپیچ و خم داشتیم تو این کاوش دقیق، از موفقیت فضایی هند و اون پرتاب بی‌نقص به مدار نزدیک زمین گفتیم تا توقف نفسگیر استارشیپ تو ثانیه آخر.
آره، و بعد اومدیم روی زمین و دیدیم سونی چطور با کشتن دیسکای بلوری داره ما رو میبره سمت دیجیتالی شدن کامل،
و استیم چطور با اون حراج بزرگ و قیمتهای ثابتش ما رو دچار احتکار دیجیتال میکنه. در نهایت هم رسیدیم به معمار سخت ابزارها و مقایسه سویچ 2500 دلاری با پیکسل 9 349 دلاری.
همه اینا یه پیام مشترک داشتن.
آره، اینکه مرزهای دسترسی و مالکیت ما تو تکنولوژی داره کاملا تغییر شکل میده.
میدونی کل این بحثو آدمو به یه فکر خیلی عجیب و غریب میندازه.
چه فکری؟
تصور کنین توی آینده خیلی نزدیک داریم زندگی میکنیم که روی زمین دیگه مالک هیچ چیزی نیستیم.
آره، نه بازیامون مال خودمونه، نه فیلمامون.
دقیقاً. برای استفاده از سخت افزارامون هم کاملاً وابسته به سرورهای شرکت‌ها هستیم. یعنی اجاره نشین دیجیتال شدیم. اما دقیقاً تو همین زمان ابر شرکت‌ها و میلیاردرهای خصوصی دارن مالکیت‌های دائمی و فیزیکی تو مدار زمین و فضا برای خودشون می‌سازن.
عجب تناقض تلخی.
آره، انگار ما داریم مالکیت فیزیکی خودمون رو روی زمین رو با یه راحتی دیجیتال موقت معاوضه میکنیم، در حالی که اونا دارن ستارگان رو به نام خودشون سند میزنن. دفعه بعد که خواستین روی دکمه خرید برای یه بازی دیجیتال کلیک کنین، یه لحظه به این موضوع فکر کنین.